حالا آدمی واسه که در دانشگاه بود داری تدریس میکنی، چرا فکر کنی این نیاز پیش نیامده که استادا مثلا جمع بشن و بگن که آقا ما میخوایم یک رشته تو تاریخ تئاتر مثلا داشته باشیم؟
این نیاز که بوده همیشه، ولی میدونید یه سنتی از سرپاست مختاری در کشور ما وجود داشته. سرپاست مختاری که بر مبنای اصطلاح اون موقع بهش میگفتن سرپاست، یعنی سرتیپ بوده، یکی از بهترین ویالون نوازهای عصر خودش بوده و یکی از بهترین آهنگسازانی که نمونه های ثبت شده از آهنگاش هست، ولی ایشون برای رکن دوی ارتش کار میکرده و افرادی مثل میرسیف‌الدین کرمانشاهی سبب شد خودکشی کنن و خیلی های دیگر رو باعث شد از ایران بیرون برن یا خانه نشین بشن یا کار نکنن، در صورتی که خودش یه هنرمند بود. این ایده که چنین افرادی و چنین سنتی، چنین تفکری بالای سر ماست، قطعا رو مورخ هم تأثیر میذاره. یعنی او فکر میکنه که حتما در زمانه ما هم چیزهایی هستن، کسانی هستن که همون وظیفه سرپاست مختاری رو به عهده گرفتن یا دارن اونو انجام میدن و خب همیشه این ترس با ما هست. اما الان توی مثلا دانشگاه‌های در حوزه تاریخ هنر در مقطع دکترا معمولا به جای هیستوری داکیومنتیشن میارن، یعنی که آقا گذشته با میزان اسنادی که ازش موجوده گذشته و برای اینکه این گذشته تلمبار نشه رو هم دلمه نکنه، عبور کنیم ازش، اون آرکایو منا باید کار خودشونو بکنن. اما داکیومنتیشن یعنی اکنون رو تبدیل کنیم به تاریخ. یعنی همین الان تاریخ روز تئاتر ایرانو که البته فعلا وجود نداره، بیایم اون رو مستندش کنیم برای مطالعه آینده‌ای که اونها موضع خودشونو خواهند داشت. ولی ما نمیتونیم اینو در اولویت خیلی قرار بدیم فعلا، اما توجه بهش توجه بدی نیست به نظر من. یعنی اینکه مثلا ما یه گروهی داشتیم و احتمالاً داریم هنوز، یه 3-4 تا اجرا کردیم، من شروع کردم در یک متن 12000 کلمه هر اون چه که به ما گذاشت رو نوشتم و منتشر کردیم. یعنی در واقع یه چیزی که همون داکیومنتیشن که ببینیم آقا این سیر تکوین کوتاه مدت ما با که واقعا کوتاه مدته به چه شکلی سپری شده. برای همین این ترس اجتماعی که از یک تئوری توطئه هم ناشی میشه همواره بالای سر ما هست که احساس میکنیم که زیاده روی نباید بکنیم. ولی به نظر من دیگه الان به هر حال عرصه های ایمنی در چاهای تاریخی تئاتر ایران وجود داره که به راحتی میشه بهشون دست
پیدا کرد. آقای ناصر حسینی این ترسا رو یکم میتونه فرو بریزه.
به نظر من از این جهت بسیار قابل احترامه. احترام زدایی زیاده از حد از دیگران برای خود این کتاب یه احترامی ایجاد میکنه به نظر من در آینده که ما میتونیم به عنوان یه تکیهگاه نیمبندی ازش استفاده کنیم. یه مقدار بگیم آها پس پیش از ما این حرفا زده شده. اما خب باز میگم ایشون این کتاب خیلی چیز نیست، یعنی استوار بر مبنای یک روی کرده مشخص آکادمیک نیست.
عموم کتاباشو این ویژگی رو داره، خیلی خیلی حالت ژورنالیستی مینویسند بر اساس گفتگوها و مسائلیم.
ما الان به خود ایشون هم خیلی ناراحت شده بودن، من یه مطلب نوشته بودم راجع به توصیف تاریخی و تحلیل تاریخی، خیلی از این بابت ناراحت شده بودن، احتمالاً الانم ناراحت.
من چند بار تلاش کردم که باشون گفتگو کنم، برام مشکلات دارم ولی گفتن در آینده احتمالاً این گفتگو
یه کتاب دیگه هم داره، چند روایت تازه تئاتر ایران. اون موقع من به خانم افراز گفتم چرا چاپ کردین کتابو؟ آخه من رفتم خونه رادی اصلا دیگه فنجون قهوه خوردم، تاریخ نمیشه که. تو اون کتابم یه همچین حالتی داره، اصلا شما سنت به این نمیخوره که بخوای روایت طولانی مدتو بدی. خب این مشکل یه ذره در واقع شاید نم یه هر صفتی میشه گفتش، یعنی اونجا کتابه هیچی نبودش و بی خودی اون کتاب در آورده شده بود توسط شاد افراز و بعد بهش کتاب چاپ نشدش، مثل که خودش گفته دیگه در
نمیاد. حالا کتاب دیگه تو افراز دارم، ولی چون به اوقات ملکوتی از آن مغرب نزدیک میشیم ما یه قطع وقفه ایجاد میکنیم، برمیگردیم، میخوایم در مورد تاریخ نگاری اکنون اون که به نظر من که بخش مهمی هست که خیلی ها سراغش اصلا نمیرن. ما یک 20 سال تاریک داریم به نظرم در دهه 80 و دهه 90 مخصوصا که توش در واقع همین الان ازش عبور کردیم، میخوایم بعدش بریم در مورد اون قصه صحبت کنیم که فکر کنم جذابم باشه چون کم گفتیم در موردش. شنوندگان عزیز ما با یک وقفه همراه هستیم، حدود 10 دقیقه دیگه برمیگردیم با ادامه برنامه.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام،
يا ذا الجلال،
يا ذا الجلال والإكرام،
يا ذا الجلال
الجلال والإكرام.
همیهنان عزیز، حضور شما اعلام میکنم که زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 20:42 دقیقه است. مهربان ترینم، تو خود گفتی فإنی قریب، من نزدیکم، خوب من، تو همیشه نزدیکی، اما من دورم. کاش میشد به تو نزدیک شوم. یک روز دیگر هم گذشت، مرا در صراط مستقیمت قرار بده. چقدر بودنت را محتاجم، ای مونس و همدم کسی که همدمی ندارد. لحظه های من را با یادت به خیر کن. تلاوت آیات نورانی کلام الله مجید در آستانه اذان مغرب به افق تهران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذین كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنوه استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. إن الله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد عباس امام جمعه.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
شنوندگان عزیز، اوقات در واقع ادوار مغرب امیدوارم که مقبول شما بوده باشه. ما داشتیم در مورد تاریخ نگاری تا صحبت میکردیم که خب حالا تو این فاصله هم یه گفتگوهایی داشتیم که خیلی جذاب بود، ولی تصمیم گرفتیم که در مورد وضعیت الان صحبت بکنیم.
آقا این مشکل پژوهش روش تحقیق بلد نیستن تئاتریا، خیلی واضحه. بلد
نیست. مشکل در دانشگاه است دیگه.
آره دانشگاه روش تحقیق بلد نیستش، نمیتونه انجام بده. اصلا روی کد نداره. همه عناوین پایان‌نامه اشتباهه. ببین خیلی ساده. من اینا رو تو طبیب مدرس یاد گرفتم. خب آدم کارش اینه، باید اینو یاد بده. تو تئاتر نداریم کسی که روش تحقیق رو یاد بده. برید سر کلاس دانلود کردن رو یاد میده. چجوری نه کپی بگیرید، چه سایتی رو برید. نیست روش تحقیق. به خاطر همین اون روی کرده اصلا شما فرض کن خیلی چیز ساده این عنوان روی کرده نم جیجک فلا اینا رو که شما تو عنوان رساله نباید بیاری که
بله.
این اولین اصلی که به شما یاد میدن اینه. اینا هنوز افتخار میکنن اگه اسم خارجی رو بذارن تو تیتر، تو خود طرف میخونه مقاله پایان‌نامه رو میفهمه اون توشه.
خب این یک ضعفی که من خودم تو پایان‌نامه خودم داشتم، یعنی اصرار بر این بود که حتما با کلمه بررسی یا مطالعه بر چیز شروع بشه، که خب در غرب اینو به عنوان در واقع رو تیتر عنوان شما انتخاب میکنم. خب ما داشتیم در واقع یک بحثی داشتیم، یادی کردیم از رضا سرور که ایشون هم به حال منتقد خیلی شایسته هستن و کتاب خیلی خوبی دارن. آقای سرور در اوایل دهه 90 یک مقاله نوشت و اونجا گفت که تاریخ اکنون ایران در واقع چیزی برای گفتن نداره و اینو حتی منسوب کرد به کارگردان‌ها، که هم موقع بخش از کارگردان‌های خیلی شناخته شده و صاحب گیشه بهش حمله کردن که نه پس ما کی بودیم در دهه 70 و 80 ما تئاتر ایران رو زنده کردیم و ما موفق شدیم که تئاتر از وضعیت گذشته دهه 60 که یه دوره خیلی رکودی هست نجات دادیم. از آقای سرور فکر نکنم از موضع خودش کماکان برگشته باشه و معتقده که چیزی برای تئاتر دهه 70 و 80 وجود نداره که مورخ بره سراغش و در موردش بنویسه. ولی میخوام دوستان شما هم بهش در واقع بپردازید، یعنی شما با آقای سرور موافق هستید یا نه؟ آقای دولت آبادی شما با آقای سرور موافقی؟
خودم یه مصاحبه دارم تو اینترنت بخونید، نوشتم 10 سال اخیر تئاتر ایران رو یک برگ خواهیم زد. به لحاظ کیفی چیزی برای عرضه نداره تئاتر ایران.
خب بعضی همین مطالعه تحلیلی اجتماعی که مثلا به حال چرا اینجوری شده به این صورت چی؟
همون حرف گذشتم من با تکرار بکنم، اواخر دهه 70 ماجرایی که آقای چرمشیر و مهندس بونه رو انداختن کارو به اینجا رسونده امروز، یعنی از متون نوشته میشه که اصلا نمایشنامه نیستن از اساس، اصلا نمایشنامه نیستش، متون با یه روی کرده به مثلا فرض بکنید به اجرا، بعد الان با بچه‌هایی که صحبت بکنید 19 20 ساله ها لکچر پرفورمنس فلان، بعد میگم آقا اینو تو عاقبت نداره، ببین تو کدوم کشور داری زندگی می‌کنی. متن نمایشی که کلا از بین رفته، اجراها رفته به سمت یک جور خوانش‌های فردی از متون مهم ادبیات نمایشی جهان و از بین بردن دیگه، و هر گونه نگاه تاریخی باید از بین بره تو متون. در واقع نباید کسی که می‌نویسه یا اجرا می‌کنه درگیر بشه با یک نگاه عمیق اجتماعی. اگرم فرض بکنید تو جشن داد دانشگاهی شما شما نزدیک‌تر باشی بدونی مثلا طرف دو کلمه حرف که میزنه، مثلا یه حیوان آورده رو صحنه ها، مثلا ماهیه، دو تا کلمه حرف سیاسی بزنه، مثلا طرف او این تئاتر سیاسیه مثلا، یعنی عمق کارو از بین بردن و یک جور انتلکتوال معابی، من با نگاه فوکو دارم این متن فلان میکنم، یعنی یک جور مریضی هستن این. اینو باید تو آینده راجبش خیلی خواهند نوشت.
پس شما معتقدید با آقای سرو موافقی که چیزی برای مورخ وجود نداره در آینده؟
مورخ همیشه وجود داره، همینو شما به لحاظ تاریخی جامعه شناسی تاریخی تو بررسی بکن تو آینده، ولی الان خیلی چیزای کمی وجود داره.
و من فکر می‌کنم به هر حال برای مورخ چیزی وجود داره، یعنی زمان که میگذره این برای مورخ
با فاصله بگیم از اصل قضیه دیگه
بازم آره میتونیم اون رویکردو بگیریم، میتونیم هم باز به داکیومنتیشنش فکر کنیم. این دهه 70 و 80 یه وضعیتی داره تا جایی که حالا بنده میدونم مثل تئاتر دهه 90 الجزایر میمونه، یعنی تئاتری که از همون میراثی هم که در چند دهه اومده بود اجازه نداشت استفاده بکنه، یعنی نمیتوانست اون چیزی رو که حالا خوب یا بد، یه کارگاه نمایش خوب یا بد، یه در واقع واحد روشنفکری گلخانه‌ای هم اگر حتی بوده باشه که به نظر من بوده، تا یه اندازه از برخی از اون میراث ها نمیشده استفاده کرد و در حال در واقع همون موقعیت هم کسانی دیگه که خارج از تئاتر بودن مطالباتی داشتن که اونها هم اضافه می شده، طبیعی است که با یک دوران آشفته و کم بازدهی مواجهیم. اما خب خود این به نظر من خیلی قابل مطالعه هست که یعنی با وضعیتمون در واقع در یک معیار بزرگتر تاریخ قابل بررسی به چه شکلیه، و من به گمانم فکر میکنم میتونه محل مطالعه تطبیقی تاریخی باشه.
مثلا تو خودت فکر میکنی 30 سال دیگه به دهه 70 و 80 و 90 بپردازی؟
به گمانم این اتفاق ممکنه بیفته، ولی شما ببینید اگر که ما ببینید با کشورهایی که تقریبا هم شرایط ما بودن در حوزه تئاتر، مثلا مثل چکسلواکی یا همین الجزایر که الجزایر به نظر من به حق تر هست، اگه این دریچه مطالعه تطبیقی وضعیت تئاتر رو باز بکنه به گمان من جالبه باز، یعنی ما میتونیم یه چیزهایی از اونجا بیرون بکشیم. ولی بازم من میفهمم که ایشون چی میگن. اما در مورد باز فکر می‌کنم وضعیت یکم بهتر شد. یعنی در تئاتر دهه 90 و اینها ما یه مقداری به فراخور تغییر شرایط و تغییر رویکردی که به اجرا و پرفورمنس و اینها وجود داشت، یه سری اشکال جدید تئاتر مثلا تئاتر مستند و اینها مواجه شدیم. اما منم سوی منفیشو درک میکنم آقای دولت آبادی هم میگه.
حالا با ما 5 دقیقه آخر پس هم همینه، هر دوی شما به عنوان مورخ تاریخ رو در اجرا هم جستجو کردید، تو در رادیو سیتی به سمت حاشیه، یعنی حاشیه و نادیده تئاتر رفتی، شما بلکه به قسمت خیلی جنجالی و پر از در واقع ایده رفتی، یعنی در قصه فرار عبدالحسین نوشین از ایران و در زندان قصر اون موقع و رفتنش به سمت مسکو، و تو رفت سراغ یک گروه بازیگری که تصمیم میگیرن که در سینما رادیو سیتی سابق دست به عمل انتحاری بزن و از قبالش مثلا یک حالت قیامگونهی داشته باشن. با بحث آخرمون، آیا این شیوه، خب هر برای تئاتر مستند به یک نوعی هست، البته شما خیلی کلاسیک کار کردی ولی تو خیلی به سمت وضعیت نظریه اجرا پیش رفتی، آیا کمک میکنی این شیوه کار به مورخ، یعنی آیا شما ازش بهره بردید خودتون یا نه؟
قضیه نمایشنامه نویسی یه ذره قضیه فرق میکنه. شما تو نمایشنامه نویسی باید نمایشنامه نویسی بلد باشی اون کار رو انجام بدی. من حالا کار بعدی نوشت 98 نمایشنامه رضا خان کار کردم نمایشنامه. اونجا شما باید نمایشنامه‌نویسی بلد باشی و بعد ببینید چی می‌خواید. مثلا در مورد نوشین، خب بخش مسکوش غایب بودش، الان من چیز جدید در دست دارم.
نه خب میگم اون نمایش، اون قسم، اون داستان فرارش که اجرا کردی وسط تبدیل به یک متریال تاریخی شد یا نه؟
خب آره، به خاطر اینکه متریال بود واقعا در نحوه فرارش یه سری مسندایی رو داشتیم واقعا. درسته. خب ولی پرده دو سندی وجود نداشت، بیشتر رفت روی جنبه تخیل. حتی نمیدونم الان در جریان یک روایت که اتفاقا اسکوئی آورده این رو، یک روایتی هستش که نوشین به ایران برگشته، این یک روایتی هستش که در واقع فرزاد فرابشی داره دنبال میکنه. آقای ملکپور
برگشته، ولی برگشته باز
تو کوچه مهران توی اون کتاب آورده دیدش تو کوچه مهران. اون زمان فوش دادن گفتن این باز خیال پردازی کرده.
نه آخه هست
این اومده ایران دور رفته.
نه فرزاد فرابشی داره این داستان رو دنبال میکنه،
یعنی تو ایران فوت کرده.
بله ببینید ملکپور، آقای ملکپور تعریف میکنه بر خود من، گفت من رفتم پیش مشتاق مینوی کار داشتم، گفتم یه کاری داشتیم، گفت آقا بیا برو تو. میگفت من یک آدمی رو دیدم که با هیبت نوشین هم موسیقی ولی خیلی لاغر و اینا انگار مریضه نشسته اونجا. میگفت من گفت برو. ملکپور میگفت این نوشینه. و بعد الان فرزاد فرابشی داره دنبال میکنه ظاهرن.
آره ولی آخه بالاخره امکانا در بیمارستان مسکو پراودا مرده،
نه هیچ سندی به هیچ قبرش مشخص نیست تو مسکو.
آخه چیز نکردن، یعنی نذاشتن اونجایی که میخواسته خاک پاری بشه.
خب این چیزایی هست الان، ولی داره این فرض فرابشت
ولی لورتا نمیدونست، یعنی چون که اونم
ببینید یه چیزی هستش. ببینید توی اسنادی که انقلاب اسلامی منتشر کرده، این مرکز اسناد انقلاب اسلامی، این درخواست چیز میده
بازگشت به ایران
و باید مصاحبه تلویزیونی بکنه.
بله
طبعا خب قبول نکرده. مثلا به نظر میرسه میتواند به عنوان یک فرض در نظر گرفته بشه.
تو گفتگوی ناطق‌خوانداری هست که مثلا من رفتم مسکو اینو دیدم، رفتم پیش محمد رضا، اون گفت نرد میکنه و اینها میگن
میشه در واقع اون زیر یه زد و بنده شده شه برگشته شه تو ایران مرده، چون اسکویی گفت الان.
آره ولی اون نمونه ای که من تو همین مرکز اسناد انقلاب اسلامی و مرکز اسناد کتابخونه ملی باش مواجه شدم، تا بندر انزلی داره، یعنی بازگشت به بندر انزلی و
ولی قراره که یه چیزی بیاد سند دیگه نمیذارن دیگه.
قراره چیزی هست
قراره برگشته باشه، فکر میکنم سند
نداره. یک دقیقه، تو اجرای رادیو سیتی و تو چند اجرای در واقع دیگه هم داشتی، رادیو سیتی به تئاتر خیلی نزدیکتر بود به موضوع تئاتر. آیا این برنامه‌ای که اجرا کردی و به هر حال منم اومدم هر اجرا، من هر دو اجرا به هر حال دیدم، آیا به مورخ بودن تو کمک کرد؟
ببین به نظر من اولا که اصلا مورخ فکر کنم نیستم، یعنی نمیتونم باشم، به خاطر اینکه
بعد از دست
کم باید تمرکز داشته باشم و زندگیمو صرفش بکنم، که خب نمیتونم و نه انگار انتخابم به اون سمت بوده. ولی به عنوان کسی که نویسنده است بیشتر و به تاریخ علاقه‌منده و دلش میخواد یه چیزهایی براش تا جایی که میشه روشن باشه، آره ببینید، یعنی ما وقتی تاریخ رو وارد اجرا میکنیم معمولا از دو مسیر وارد میشیم، یا به یه داکی دراما میرسیم یا به داکیومنتری تئاتر میرسیم، که حالا اون داکی دراماش به خاطر اینکه عرصه بسیار وسیع‌تری است و خلاقیت نویسنده درش بسیار دخیل‌تره، به نظر من بسیار جالب‌تره. ضمن اینکه وقتی یک اثر تئاتری بر دوش تاریخ استوار میشه، خودش یک وضعیت بازخوانی تاریخی رو به خودش میبخشه، یعنی اگر موضع داشته باشه یه در واقع یه تاریخ فهم شده ای ارائه بده، یعنی نتیجه اون گروه تئاتر بشه ارائه فهم شخصیشون، شخصی که عرض میکنم یعنی شخصی گروهیشون، از تاریخی که در آنجا بوده است، و اگه بتونه این کارو بکنه در واقع یه مسیر مطالعه تاریخی رو دوشقه میکنه، یا در واقع یه تپه هایی در این مسیر ایجاد میکنه که به نظر من سازنده است مطالعش. اما من این شیوه رو بسیار میپسندم و فکر میکنم که فعلا تا جایی که میتونم انتظار داشته باشم اجرای بعدی بندم بر همین منوال ادامه پیدا کنه.
من که مشتاقانه منتظر اجرای هر دو عزیز هستم. ما به پایان برنامه‌مون رسیدیم. از اینکه با ما بودید آقای غلام حسین دولت‌آبادی، مهام میقانی عزیز، امیدوارم که بازم بتونیم تو برنامه دیگه با هم دیگه باشیم. یه چیزی گفتی که منم الان کنجکاوتر شدم، امیدوارم که بتونم پیگیری کنم مسئله رو. از اینکه تا این ساعت شب با ما همراه بودید خوشبختم، امیدوارم که در هفته‌های آینده باز با شما باشم. شبتون بخیر آقا پدر.